أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در این جهت بود که انطباق قاعده لازرر بر مورد خودش که قضیه سمره باشد چگونه است. اشکالی مطرح شده این هست که خب مورد و حکمی که معلل به علت که لازرر باشه شده، عدم حکم قلع شجره هست، در حالی که اونچه که زمین ساز ضرر بوده وجود اون درخت که نبوده، بلکه عدم استئذان ثمره بوده در سر زدن به درختش. چه باید کرد؟ عرض کردیم اینجا یه بحث مقدماتی اول مطرحه که اصلا اگر نتونیم ثابت کنیم انطباق قاعده لازرر رو که علت هست بر مورد خودش، آیا این مانع اخذ به ظهور قاعده می شود یا نه؟ عرض کردیم دو حرفه. یه حرف، حرف مرحوم شیخه که به اصطلاح آیت الله خویی هم برداشتشون از کلام مرحوم شیخ همین برداشتیه که از قول آیت الله سیستانی حفظه الله نقل کردیم، که ایشون هم می فرماین که مرحوم شیخ می‌فرمایند ولو نتونیم انطباقش بدیم، اما این مانع اخذ به ظهور نیست. این یه حرف بود که گفتیم بد نیست دقت بشه. حرف دوم این بود که عرض کردیم دو مبناست، یه مبنا مثل مبنای خود مرحوم شیخ، یه مبنا مثل مبنای محقق نائینی که ایشون فرمودن نخیر، اگر نتونیم منطبقش کنیم این سبب میشه که در استظهار خودمون خدشه کنیم و دیگه اصلا اون ظهور برای ما ظهور قابل اخذ و حجتی نخواهد بود. عرض شد محقق نائینی این قول و حرف دوم رو میزنن، آیت الله سیستانی از ایشان تبعیت کردن، اما استادشون مرحوم آیت الله خویی حرف اول رو میفرماین. ایشون میفرماین در مصباح الاصول و عجاب شیخون الانصاری به انا لا ندری کیفیت انطباق الکبرا علی المورد و الجهل بها لا یزر بالاستدلال بالکبرا الکلیه فیما علم انطباقها علی. این که کلام مرحوم شیخ بود. بعد مرحوم آیت الله خویی میفرماین و ما ذکره و ان کان صحیحا فی نفسه الا ان المقام ليس كذلك اي مجهول الانطباق على المورد. یعنی آیت الله خویی میگن که ما صغرویاً اثبات میکنیم که منطبق بر مورد میشود و اجمالی در این جهت نیست، و الا کبرای کلی کلام مرحوم شیخ رو ایشان میپذیرن. ما عرض کردیم آیت الله خویی شیخ انصاری یک قول، محقق نائینی آیت الله سیستانی قول دیگر، حقیر تفصیل دادم بین نص و ظهور. خب این حرف. حالا برگردیم، در جلسه قبل عرض شد محقق نائینی پاسخی که دادن اشاره شد و رسیدیم به مناقشه مرحوم آیت الله خویی بر محقق نائینی. حاصل پاسخ محقق نائینی از باب سبب و سبب سبب یا علت العلت علت شد که این، معذرت میخوام، علت برای اون معلولی که اون معلول باز خودش قبلش یه معلول دیگری داشته، به تعبیر دیگر در ما نحن فیه این لا ضرر سبب شد برای جواز قل، که خود جواز قل و وجود اون درخت علت بود برای این که این بنده خدا اجازه نمی گرفت، و الا اگر خود درخت برداشته بشه دیگه اجازه گرفتن و نگرفتنش تأثیری ندارد. از این باب چون فایده ای هم نداشت، او که اهل اجازه گرفتن نبود، لذا حضرت فرمودن باز بیا بفروش. حتی یه مرحله رو بنده عرض میکنم، اینم کاش وسط آقایون اشاره میکردن، باز فروش هم که نشد حضرت قلع رو فرمودن. خب
علت عدم استئذانش اون سوء سریره بله و بله بدیش بوده بله. یا
نه سوء سریره
بوده. پس برای چی میگیم علتش ای بوده
جان؟
علتش پس درخت نبوده دیگه.
بله بله علتش همین بوده، علتش همین بوده که عرض شد. یعنی در خب سوء سریرشو بله سوء سریرشو که نمیشده کاری کنن که
بله.
او رو که دیگه قرار نبوده انقلاب در ماهیتش ایجاد بشه، و لذا ایشان از این باب آمدند و فرمایش فرمودند. خب این فرمایش مرحوم محقق نائینی. مرحوم آیت الله خویی بر این فرمایش مناقشه می فرماین. مناقشه ایشان اینه، میگن اگر یک معلولی ضرری بود خب طبعا این موجب میشه که فقط ارتفاع خود این معلول بشه، نه ارتفاع علت، ارتفاع معلول باید بشه. چون نه خیر، چون این معلول ضرری هست، خب به چه دلیل شما علتش رو برمیدارید؟ درست شد یا نه؟ در ما نحن فیه مثالی میزنن مرحوم آیت الله خویی، بعد منطبق میکنن بر ما نحن فیه. چون میفرماین اگر اطاعت کردن از شوهر در یک کاری ضرر باشه بر زوجه، خب اطاعت بر از شوهر در همون کار فقط برداشته میشود. چرا؟ چون ضرری بوده. یک کاری هست که اگر زن بخواد اطاعت کنه از شوهر در انجام اون کار، ضرر بر زن هست. اینجا میگیم اون کار اطاعتش بر زن لازم نیست نسبت به شوهر. خب اما زوجیت که سبب و به قول ایشون سبب وجوب اطاعته، خود زوجیت که دیگه برداشته نمی شود. چی فقط برداشته می شود؟ وجوب اطاعت در اون مورد خاص. اگر یک معلولی ضرری بود، معلوله خودش برداشته می شود، دوباره با سبب اون معلول که برداشته نمی شود. در این مثال معلوم شد. مثال دیگر، اگر کسی اضطرار به شرب نجس پیدا کرد، حالا مثال اضطرار باز، خب ایشون میفرمایند که چی با اضطرار برداشته می شود؟ حرمت. اما نجاست رو که دیگه اضطرار بر نمی داره. چرا؟ چون چی بود که ما به خاطر او علت حرمت بود؟ در واقع نجاست علت حرمت بود، درسته، نجاست علت حرمت شرب اون نجسه دیگه. یه آبی نجس شده، شراب نه، شراب ذاتن شربش حرامه، یه آبی متنجس شده، اصطلاحا تو عرف میگیم نجس شده، خب این آب رو چرا نمیشه خوب بخوریم؟ به خاطر نجاستش. اما مضطر شدیم به شرب این نجس، آب نجس، خب اضطرار چیشو برداشت؟ حرمت شرب رو برداشت. خب علت حرمت شرب باز چی بود؟ نجاست بود. اما دیگه اضطرار نجاستش رو که بر نداشت، درسته؟ در این دو مثال معلوم. در ما نحن فیه ایشون میفرماین همینطور، ما نحن فیه هم درسته، علت چی بود؟ لا ضرر بود. چی زمین ساز و علت ضرر بود؟ علت ضرر چی بود؟ عدم استئذان بود. بله، باز علت و زمینه عدم استئذان چی بوده؟ وجود درخت بوده. خب این ضرری بودن میاد جلو به چی رو میگیره؟ عدم استئذان رو میگیره. حالا او عرض بنده است. تو حق نداری بدون استئذان وارد بشی، نه اینکه زمین ساز چی بشه؟ قلع بشه. ایشان میفرمایند که بعد میگن قیاس ما نهنفی به اون جایی که مقدمه اگر ضرری بود و موجب میشد که وجوب ذل مقدمه هم از اساس برداشته بشه، قیاس مع الفارقه. چرا؟ چون میگن اگر مقدمه ضرری باشه پس ذل مقدمه هم میشه ضرری، پس باز وجوب ذل مقدمه که برداشته شده به خاطر ضرری بودن خود ذل مقدمه است، اما در ما نحن فیه این گونه نیست. ما عرض میکنیم که خب بله درسته، اولا و به ذات چی ضرری بود؟ عدم استئذان. و لا ضرر باید جلو به چی رو بگیره؟ عدم استئذان رو. اما این وقتیه که مفید فائده باشه، لذا اگر او واقعا اهل استئذان بود حضرت بهش استئذان فقط رو میگفتن. شاهدش اینه که به استئذان که اعتنا نمیکرد بمونه، حاضر به فروش درخت نشد. اونم باز چه معامله ای؟ کی طرف معامله میخواد قرار بگیره؟ پیغمبر اکرم. سمنش چیه؟ ازقی در جنه. معلوم این اهل استئذان نیست. پس در واقع پیغمبر اکرم به تعبیر من یه مرحله رو گذروندن، مرحله دوم رو هم گذروندن. استئذان که نه، فروش هم نه، طبیعی قضیه است به مرحله سوم میرسن. عرض بنده لذا اینه که به ذهن میرسه این اشکال محقق خویی بر فرمایش و جواب محقق نائینی وارد نیست، یعنی جواب محقق نائینی از این مناقشه به نظر ما تمام است. خب این تا اینجا فرمایش و جواب محقق نائینی، مناقشه محقق خویی بر ایشان و عرض ما در این مقوله. حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله اینجا یه بحث زیبایی منعقد کردن، همچنان که اشاره کردم ایشان می فرماین که محقق نائینی فرمودن که لازرر که علت قطع ازق نیست، لازرر علت وجوب استئذان ثمره هست. درست شد یا نه؟ یعنی اون مقدمه اول رو مرحوم محقق نائینی اشکال کردن. البته این در واقع با این اشکال و با این جوابی که ما از محقق نائینی عرض کردیم یه مقدار نوع نگاهش فرق میکنه. چرا؟ اون جوابی که عرض کردیم که بعد آیت الله خویی برش مناقشه کردن و ما عرضکی داشتیم، او اینه که مرحوم محقق نائینی میگن اصلا ثمره بدون اجازه که وارد میشد، خب این ضرر هم با منع از دخول به غیر استئذان برطرف میشد، هم رفع علتش. یعنی در واقع انگار محقق نائینی میخوان بپذیرن که او علت بوده و اشکالی هم نداره، یعنی لازرر آمده اون رو هم چیکار کرده برداشته. اما در تعبیر آیت الله سیستانی یه نگاه کمی متفاوت نوع تعبیر، ایشون میگن اصلا لازرر علت قطع نیست، بلکه لازرر علت چیه؟ وجوب استئذانه. پس به فرموده ی آیت الله سیستانی این کلام منحل به دو عقد میشه، یکی عقد سلبیه که بخش اصلی جوابه، اونم اینه که نخیر لازرر تعلیل قطع نیست، یکی عقد ایجابیه که میگن لازرر علت وجوب استئذانه. چطور؟ توضیح. برای توضیح ایشان آیت الله سیستانی حفظه الله میفرماین ما بریم روایاتی که قضیه ثمره رو با جمله لازرر و لازراره داره با هم یه نگاهی بکنیم ببینیم چیه. دو تا روایت داریم، یکی روایت ابن مسکانه عبدالله ابن مسکان، یکی هم روایت ابن بکیره که یکیشو کافی نقل کرده و دیگری رو فقیه. این دو رو ما یک نگاهی بکنیم. اما نسبت به عقد سلبی، عقد سلبی چی بود؟ این بود که این تعلیل برای جواز قطع نیست، لا ضرر. روایت ابن بکیر که در کافی آمده، ایشون می‌فرمایند تقریبا صریح در اینه که امر به قلع تعلیل به لا ضرر شده، امر به قلع نه امر به وجوب استئذان. چون عقد سلبی چی بودی بود که امر به قلع علتش لا ضرر نیست. آیت الله سیستانی میگن برعکس. ما وقتی نگاه میکنیم برعکسه که ما قبلا هم اشاره کردیم. حضرت میگن که اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. قشنگ این جمله میخوره به چی؟ اقلعها ورم بها، که ارم باز دنباله اقلع در واقع. خب فا معناش ارتباط بین این دوتا امره. فقلعها اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر. خب این قاعده عامه با این حکم جزئی اقلعها به قول ایشان ارتباطی ندارن، مگر اینکه اون علت برای این یکی باشه. درسته؟ خب پس این که عقد سلبی که محقق نائینی گفتن رو ما قبول نداریم، با مقتضای ظاهر این روایت سازگار نیست.
از کجا کلام نائینی برداشت میشه که عقد سلبی اینه؟ چون کلام مرحوم نائینی رو که خوندید برداشت حضرت عالی میخورد بیشتر.
بله من برداشتم اینه.
یک جای عبارت
حالا عرض من نکته دارم اینجا. بعد میگن که اما روایت من لا یحضر رو نگاه کنیم. چرا؟ روایت من لا یحضر صریح نیست اما ظاهره، باز ظهور داره در همین مطلبی که عرض کردیم. چرا؟ عبارت اینه: فأمر رسول الله صلی الله علیه و آله الانصاریه، حضرت به انصاری امر فرمودن، ان یقلع النخلته فیلقیها الی، حضرت فرمودن نخله رو بکنه بندازه، وقال لا ضرر ولا ضرار. اینجوری آمده وقال. باز ایشون میفرمایند که تعقیب اون حکم که بکنه و اینها با این قاعده که لا ضرر ولا ضرار، درسته فا و اینها نیامده مثل اون یکی قبلی، اما این ظهور داره در تعلیل اون حکم به قاعده لا ضرر. اگر نص و صریح نیست، لااقل ظاهر هست. پس هر دو روایت عقد سلبی را اصلا دلالت ندارن، بلکه برعکسه. یعنی چی؟ عقد سلبی چی بود؟ این بود که این قاعده لا ضرر علت برای کندن نخل نیست، نه برعکس، اتفاقا صراحت یا ظهورش اینه. بله بله، این روایت ابن بکیر بود در کافی و در فقیه. اما روایت ابن مسکن، ایشون میفرمایند که انصافا هم حرف بدی نیست، ظهور نداره که لا ضرر تعلیل برای امر به قلعه. دیگه ظهور صراحت که نداره بمونه، ظهورم نداره که لا ضرر علت امر به کندن باشه. چرا؟ چون عبارت اینه: فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. اول قاعده آمده قال ثم امر بها رسول الله صلی الله علیه و آله فقلعت ثم رمی بها الیه و قال له رسول الله انطلق فغرسها حیث و شد. حالا برای هر جا دلت میخواد اینو چکار کن؟ بکار. بعد البته ایشون میفرماین که باز هم بعید نیست که این کبرایی که اول آمده از باب توطئه و مقدمه برای تطبیق بر مورد باشه، ولو به حسب ظاهر اول لا ضرر آمده. لذا باز مفاد اینم با مفاد اون روایت بگید ابن بکیر یکی می شود. پس نتیجه چی شد؟ عبارت ابن بکیر در یک نقل صریحه، در یک نقل ظاهره، در اینه که برعکس عقد سلبیست، و در نقل ابن مسکان هم با این توضیحی که دادیم بازم با این عقد سلبی همراهی نمی کند. پس اینی که از عبارت محقق نائینی برداشت کردن که عقد سلبی دارد که لا ضرر علت برای قطع و قلع نیست، نه، ظاهر عبارت روایات اینه که اتفاقا بگید علت برای اون مطلب هست. یه حرف اول. حرف دوم اینه که
بله، این چه اشکال داره در مقام نقل قول اول ما علت رو بیان کنیم بعد اون معلولش رو که ایشون میگه همراهی؟
اشکال نداره،
چون ایشون خیلی میفرمود همراهی نمی کنه این نقل ابن مسکان رو.
نه، جواب دادن ایشون
دیگه از ما مقدمه چینی و یک جور توجیه میگم خب اشکال نداره ما بیام اول.
خب درسته، ایشون لذا فرمودن اون ظهور و یا صراحت قبلی رو نداره، اما بازم قابل حمل و قابل برداشت هست. خب این عقد سلبی، اما بریم سراغ عقد ایجابی که لازرر علت وجوب استئذانه. خب این علت وجوب استئذانه اینو باید چه کنی؟ ایشان میفرماین این حرفم تمام نیست. چرا؟ اولا ایشان میفرماین که معتبره ابن بکیر ازش چی استفاده میکردیم؟ که علت امر به قلعه و هیچ چیز دیگری هم اینجا وسط نیامد، بدیل چیزی در کار نبود. یه حرف اول. حرف دوم ایشان میفرماین که بین امر به استئذان و امر و جمله لازرر در هر دو روایت یک فصل طولانی، فاصله زیاده، که این فاصله زیاد مانع میشه که لازرر علت برای استئذان باشه، علت برای وجوب استئذان باشه. چرا؟ چون بینشون فاصله زیاده در نظام ساختار جمله. چطور؟ روایت ابن بکیر عبارتش اینه که هم فقیه که ایشون بر اساس نقل فقیه میگن فرقی هم نمی کنه، کافی هم شبیه اون بود. عبارت اینه: فأتى الانصاری رسول الله صلی الله علیه و آله فشکا الیه و اخبره، دقت دارید؟ فبعث الى سمره، حضرت فرستادن دنبالش، فجاء فقال له استأذن علیه، یعنی اول پیغمبر اکرم استئذان رو بیان کردن که این او برداشتی که حقیر کردم رو معیدشه، که بعد عرض کردم اصلا او دیگه کارش از مرحله استعظام چیه؟ گذشته. یعنی پیغمبر اکرم استعظام رو ازش خواستن، اینی که گفتن اقلع و امثال اینها به خاطر اینه که این مراحل فائده ای نبخشیده، متوجه میشید؟ و الا طبق روال اول میگفتن استعظام، بعد فروش کار او سموره، بعد حالا که نمی کنی هیچ کدوم از این دو کار ارادی را، پس ما می کنیم و می ندازیم جلو. فقال له استعذن علی فعبا و قال له مثل ما قال للانصاری، همین شبیه او حرف گو، یعنی چی؟ میخوام برم کار دارم، میخوام سر بزنم. فعرض علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یشتری من به ثمن فعبا علی و جعل یزیده، ثمن رو هی اضافه می کردن پیغمبر، فیعبا ان یبی، او نمی فروخ. فلما رعا ذالک رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لک از قنف الجنه فعبا ان یقبل ذالک، که حالا چه در قالب فروش چه در قالب معاوضه. فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم الانصاریه ان یقلع النقلته فیلقیها الی و قال لا ضرر ولا ضرار. روایت ابن مسکان هم شبیه همینه، و که پس به قول ایشان با توجه به این فصلی که شده خیلی بعیده که این لا ضرر دلیل برای وجوب استئذان باشد.
چرا ایشون استاد اصرار دارن از روایت اینو از دل روایت علیت رو خارج کنن؟ چون در مقام خارج ارو از روایت که بیان بیرون کاملا معلومه که علت این که بالاخره اون درخته وجود، علت این که پیامبر گفتن این رو بکن همون بوده که استئذانی نداشته استاد.
بله.
و علت این که ضرر میرسونده همون بوده که استئذان نمی کرده. حالا این اصلا در روایت هم ذکر نشه، از خارج که این کاملا معلوم، ولی چیشون اصرار دارن اینو از دل روایت خارج کنن. استدلال ایشون اینه،
ایشون میخوان بگن که اینه که شما ها میگید این علت امر به قلع نیست، ما این رو قبول نداریم، علت امر به قلع هست.
نه، این بخش ایجابیش فرمودن علت ضرر، این که ضرر علت چیه؟
وجوب استئذان.
خب ایشون میگن نه، همچی چیزی نیست، چون فاصله بین این دو جمله در روایت زیاده.
آه.
من میخوام بگم مثلا اینو شما برای چی ایشون اصرار داره از روایت خارج کنید، مثلا بگه فاصله بین دو جمله زیاده.
خب
اصلا از خارجی کاملا معلومه
که
علت این که پیامبر فرمود تو ضرر میزنی و نمیدونم لا ضرر و لا ضرر همینه که آقا استئذان نکرده، اذن نگرفته، و الا اگر اذن میگرفت که دیگه ضرر و ضرر.
نه، لا ضرر علت برای چیه؟
لا ضرر علت
برای وجوب استئذانه؟ نه،
علت برای همینه دیگه، چون ضرر میرسد به اون مرد انصاری.
نه، انصافا ظاهر روایت اینه که چون واجب بوده استئذان میگیم لا ضرر و لا ضراره. حضرت دارن اینو بیان میکنن؟ نه، ظاهر روایت انصافا حکم وجوب حکم قلعه.
خب ظاهر رو من کار ندارم، اصلا این خود این وجوب استئذان علت میتونه باشه یا نه؟
بله، ولی برای کسی که اهل استئذان باشد، شاهد قضیه اینه که بهش گفتن استئذان کن و نکرد. من عرضم اینه، یعنی من میخوام با آیت الله سیستانی همراهی کنم اینجا که اصلا حضرت پس این لا ضرره رو علت برای چی گرفتن؟ علت برای وجوب قلع، برای قلع گرفتن، برای حکم به قلع گرفتن. من چرا میگم برو بکن؟ به خاطر که لا ضرره و لا ضراره. بله، استئذان هم اگر اهلش بود واجب میگفتیم واجب استئذان کنی، چون لا ضرره و لا ضراره. ولی عرض میکنم در این روایت کار از این حرفا گذشته،
کار به اهلیتش نداری مثلا.
جان،
کار به اهلیت اون نداری،
اعتنا نکرد دیگه.
باشه،
حالا علا ایال نگاه کنید، میدونم چی میگید. علا ایال ما ایم و استظهار از این روایت، استظهار اینه که اول حضرت فرمودن که برو اجازه بگیر، نگرف، بعدن حضرت فرمودن بکه بفروش، نفروخ، دست سوم فرمودن چی؟ بکن. حالا بکن فانه لا ضرر.
من عرضم این وصال، این لا ضرر میتونه علت برای هر کدوم از اونا باشه.
بله،
یعنی این نفر
درسته، علت میتونه ذاتن باشه، ولی ما ایمو ظاهر روایت.
ظاهر روایت دیگه یک جمله ای که داشتیم دیگه،
ایشون میگن این فصل طویل وقتی که میتونه علت برای آخری باشه، با این فصل طویل دیگه نبرش علت برای اولی قرارش بده، بگو علت برای آخر. شما یه حرف جدیدی بزنید، بگید علت برای هر سه. او حرف اشکالی نداره، به نظر من هم اشکال نداره، ولی لو دار الامر بین این که علت برای آخری باشه یا علت برای چی باشه، حرف اول باشه. ده. چون یه عقد ایجابی داشت محقق ناینی، یه عقد سلبی داشت. عقد سلبی چی بود؟ این بود که علت برای وجوب استئذان نیست.
ها.
علت برای قل نیست، بلکه علت برای استئذانه. ایشون میگن که خب این دو تا با هم قابل جمع نیست که اون دوره.
درسته، این
آره اینو من عرض میکنم. نه، اشکال به نظر من حقیر اشکال نداره، یعنی هر سه حکم میتونه معلل به یک علت باشه. معلل به کدوم؟ سه حکم چیه؟ یکی بر تو واجبه که استئذان کن، یکی که پس بیا بفروش اگر مشکلته، و یکی همی که پس حالا که اینجوری نیست قلع. عرضبنده اینه. خب چون حق اضرار به غیر نداری، حرام است اضرار به غیر، و برای این که جلوی این اضرار به غیر گرفته شود، این راه حلها از ناحیه پیغمبر اکرم داره اشاره می شود.
خب این برداشت ایجابی و سلبیشون رو شما قبول دارید؟
حالا عرض میکنم اونو من آخرش عرض میکنم. بله اشاره میکنم. خب این فرمایش حضرت آیت الله سیستانی، لذا ایشون می فرمایند به نظر ما مقدمه اول اشکال تمامه و نمیشه ازش جواب داد. مقدمه اول اشکال چیه؟ اینه که لا ضرر علت امر به قلع. من عرض میکنم حتی بنابر او برداشتی که الان من و شما هم اشاره کردیم بازم اشکال هست، چون بالاخره لا ضرر علت برای چی قرار گرفته؟ برای قلع هم قرار گرفته دیگه. شما میخواید بگید علت برای وجوب استئذان هم هست، علت برای این شده که پیغمبر ازش خواستن بفروشه، اونو ما انکار نکردیم، ولی بالاخره علت برای قل که هست که، پس اشکال به قوت خودش باقیه که بگیم که آقا علت برای قلع نیست نخیر. این فرمایشی که ایشان دارد. خب اما مقدمه دوم کلام ایشان چی بود؟ فرمودن که در واقع لا ضرر و لا ضرار امر به قلع رو آمده چه کار کرده؟ تصحیح کرده دیگه، آمده امر به قلع رو تصحیح کنه دیگه، چون وقتی علت برای اونه
طبق فرمایش آقای سیستانی که دیگه علت برای اون نبود دیگه.
بله چی نبود؟
سلبیش کلوم بود
اصلا، ای بود که برای وجوب استئذان نیست، تعبیر ایشون این بود دیگه.
درست.
بله ایجابی. یه عقد سلبی بود یه عقد ایجابی بود. عقد سلبی بود که لا ضرر علت برای قلع نیست، ایجابی بود که علت برای وجوب استئذان هست.
خب
ما آیت الله سیستانی گفتیم نه خیر.
درست. اون رو الان این کلام آخری که فرمودید.
بله عرض کردم که مقدمه دوم رو ایشون میگن که ما الوجه الثانی، وجه اول چی بود؟ وجه اول جواب محقق نائینی بود.
بله.
که ایشان آمدن از این اشکال جواب دادن. بله. گفتن اصلا کی گفته که لا ضرر علت برای قلعه؟ لا ضرر علت برای چیه؟
استئذان.
که
ما جواب دادیم
که ما گفتیم نه. این جواب اول. جواب دوم، این جواب دوم، جواب دوم اشکاله دیگه. در واقع از این حرف‌های محقق نائینی خارج شدیم. بله بله از حرف‌های محقق نائینی خارج شدیم. الان رفتیم جواب دوم اشکال. جواب دوم اشکال چیه؟ اشکال این بود، اصل اشکال این بود که بابا این آقای سموره که این رفتار رو کرد، قاعده لا ضرر و جمله لا ضرر آمد جواز چی رو ثابت کرد؟ جواز قلع رو ثابت کرد، در حالی که اون چه که زمین ساز ضرر بود چی بود؟ استئذان و عدم استئذان بود. اشکال این بود دیگه. محقق نائینی جواب داد که اتفاقا نه، اون چه که زمین ساز روایت آمده اثبات کرده وجوب استئذان رو. این فرمایش محقق نائینی بود. خب و خدمتتون عرض که اما جواب دوم، جواب دوم اینه که ما مقدمه دوم رو مناقشه کنیم، مناقشه کنیم که بگیم که لا ضرر مصحح امر به قلعه، یعنی اشکالی نداره، روایت امر به قلع کرده و لا ضرر هم درستش میکنه امر به قلع رو. درستش میکنه چی؟ ایشان میفرماین یه راهی هم اون بود که من عرض کردم از باب سبب و سبب سبب، که حرف اصلی محقق نائینی اتفاقا اینه، حرف اصلی اینه اتفاقا، و همچنان که مرحوم آیت الله خویی اینو نقل کردن از قول استادشون محقق نائینی، در این حال برمیگردیم جواب دوم، ما میگیم که نخیر لا ضرر و لا ضرار، حالا ایشون تعبیرشون لا ضرار مصحح امر به قلع، لا ضرار چطور؟ ایشان میفرماین بگیم که آقا لفظ ضرار یعنی وسیله اضرار به غیر ضرار، وسیله اضرار به غیره از چه باب؟ از باب این که مصدر رو اطلاق کنیم بر ذات مبالغتا. مثل چی؟
زیدون.
مثل زیدون عدلون، که زیدون عدلون عدل مصدر بود، ذات زید بود، در واقع باید میگفتیم زیدون عادلون، اما از باب مبالغه میگیم زید اصلا عدل است. در ما نحن فی ضرار مصدره، این ضرار رو در واقع بگید بر ذات حمل میکنیم. مفادش چیه؟ هر چیزی که وسیله اضرار باشد به طوری که ضرر رو نشه برداریم الا به از بین بردن اون چیز، باید اون چیز رو درش شکار کنیم، تصرف کنیم، هر چی که زمینه اضرار باشه. حالا تصرف کنیم در اون چیز، چجوری تصرف کنیم؟ یا از بینش ببریم، اتلافش کنیم، یا نقلش بدیم از اینجا به جای دیگر، یا راه‌های دیگری که خلاصه کاری کنیم که زمینه اضرار رو از اون شی و از اون وسیله بگیری. روشنه؟ خب
این فقط مبالغه شو.
حالا در مانحنفی عرض میکنم، هنوز منطبقش نکردیم، بیایم در مانحنفی. شون میفرماین در مانحنفی، البته فعلا بنابر این احتمالی که عرض کردیم، در مانحنفی حضرت از یه طرف میگن قلع کن، از یه طرف میگن لا ضرر ولا ضراره. چرا؟ چون در واقع بقاء نخله وسیله اضرار بوده. بقاء نخله وسیله اضرار بوده زمین ساز. یه همون پاسخیه که ما عرض کردیم دیگه، در واقع بازگشت به همون داره. به نظر من همون یک کلمه رو اگر بگیم خیلی از این حرفا دیگه حله. حالا بقاء نخله وسیله اضرار بوده، خب ما این وسیله اضرار رو هم باید چکارش کنیم؟ یا اتلافش کنیم، آتیشش بزنیم، یا نقلش بدیم، یا غیر این. خب غیر این که نشد، استئذان و فروش که نشد، این که از غیر میمونه، یا اتلاف و یا نقل. حضرت کدومی که شد دستور فرمودن؟ نقل رو فرمودن بکن، قل کن، قل کن یعنی با ریشه در بیار، بنداز جلوش. بعدم فرمودن دیگه از هم فقرس ها هر جا دلت میخواد.
انتقال میشه به
معنای
بی گرفت
جان؟
انتقال رو به معنای بی
گرفت. این نقل، نقلی که گفتن مرادشون از نقل همین نقل و انتقال ظاهریه.
میشه تلف دیگه در واقع، درخت بکنی.
خب نه، حالا 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 اگر مصداق اتلاف باشه اتلاف، حالا علی حال بعضی جاها واقعا با نقلم کار حل میشه دیگه. یک کسی ماشینشو جلوی در خونه ما یک سر پارک میکنه، زمینه ساز اضرار به ماست، ما نمیتونیم ماشینمونو ببریم بیرون، میخوایم بریم نماز، میخوایم بریم این طرف اون طرف، هی سر خیابون معطل ماشین میشیم، تاکسی تلفنی بگیریم، کلی باید پول بدیم و الا ماشاءالله. خب این مجوز میشه که ما ماشین طرف رو بریم آتیش بزنیم مثلا؟ که نه دیگه، فوق فوق فوقش به نهادهای زی ربط و زی صلاح آدم خبر میده، اونا بهش خبر میدن، میگن بیا ماشینتو چیکار کن، بردار. اگر اعتنا واقعا این امر خارجی هست، الان هست دا، که 110 زنگ میزنن بگن آقا ماشین طرف مزاحم ماست، بهش زنگ میزنن به شماره تلفنش میگن بردار، اگر نیاد برداره ماشین یدکش میفرستن و ماشینشو میبرن، نقل میدن از اینجا. اما دیگه ماشین طرف رو له و لوردش که نمی کنن دیگه، پر واضحه. خب این هم حرف دوم. خب بنابراین ارتباط درست میشه، بقای نخله سموره در خانه اون انصاری زمین ساز اضرار به انصاری بوده، لا ضراره میگه حق اضرار ندارید. ایشون به فقره دوم در واقع این پاسخ تمسک کرده، چون یادتون باشه خود آیت الله سیستانی دو فقره رو تفصیل دادن دیگه. فقره اولا لا ضرره حکمی که ینشاء منه الضرر، مثلا لا ضراره حق اضرار به غیر نداری، به این فقره دوم تمسک شده. پس بنابراین دفع اضرار هم با تحفظ بر نخله که امکان نداشت، لذا جاز قلع النخله تطبیقا لل اضرار بناءً علی هذا التفسیر، که خب تفسیر بدی هم نیست، چون ما هم عرض کردیم که قدر متیقن یعنی که حق اضرار به غیر نداری، و در اینجا اضرار به غیر چجوری جلوش گرفته میشد؟ یک، استئذان برف نکرد، دو، فروش برف نکرد، سه، معاوضه با درخت در بهش به حرف نکرد، چهار، قل و درستم هست.
بعد ذات و اینا هم خیلی متوجه نیست.
چی؟
میگه این اسم چی؟ از باب مبالغه.
آها، من توضیح ندادم. ایشون میفرمایند که در واقع لا ضراره یعنی چی؟ ضرار که حق ضرار نیست دیگه. لا ضراره نفع خورد به ضرار، مراد از ضرار وسیله اضراره. ضرار یعنی اضرار، حق اضرار نداری. خب حق اضرار نداری، اضرار که مصدره، این نفی اضرار کرده. میگن نه، در واقع نفی وسیله اضرار کرده، از باب شدت مبالغه این وسیله در اضراریت، همین درخته که منشأ همه این فتنه هاست به تعبیر بنده، از باب مبالغه در اضراریت، پس گفتن که بردار چی رو؟ وسیله رو از بین ببر. وسیله چیه؟ خود نخلهه. خب ایشون میفرماین این تفسیر مؤید هم دارد آیه شریف ای که میفرماید در سوره مبارکه توبه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. میگه مسجدا ضرارا، ضرار الان برای چی استفاده شده؟ برای مسجد. خب اینجا از چه باب؟ از باب مبالغه، که در واقع چون وسیله اصلی اضرار خود مسجد بوده، ضرار مصدر برای چی قرار گرفت؟ معذرت میخوام، صفت برای چی قرار گرفته؟ برای مسجد که ذات باشد. خب که شأن نزولش هم شما میدونید و الی آخر. بعد ایشون میفرمایند که حالا البته در اعراب این ضرارن وجوهی بیان شده که به نظرم میاد خیلی نیاز نیست به اینا بپردازیم، فقط در حد یک اشاره میکنم، چون ایشون هم فرمودن یکی اینه که مفعول له باشد مسجدن، مسجدی که به خاطر ضراره است، یکی مفعول مطلق باشه مثل ضربت و ضربن، که در واقع الذین اتخذوا مسجدا ضرارا در واقع اتخذوا به جای زاروی یعنی الذین زاروا به ضرارا، اینم احتمال دوم. احتمال سوم مفعول دوم اتخذه باشه، الذین اتخذوا مسجدا ضرارا به عنوان ضرر زدن، که مفعول دومه چون اتخذه دو مفعولیه. این هم البته بعد مفعول دوم باز از باب حمل مصدر بر ذات، مسجدی که اون مسجد زار باشد، زرارن یعنی زارن، اتخذو این مسجد را زار. این هم احتمال سوم که بعدیشون توضیحاتی میدن و میگن که ممکنه بگیم همین وجه سوم اقوای از دو وجه اول باشد و الی آخر، که دیگه خیلی به این چیزا کاری نداریم. بعد ایشون میگن ولی به نظر ما این جواب قشنگی نیست. چرا؟ چون حمل ضرار بر وسیله اضرار مخالف ظاهره، چون میشه مجاز، حمل ضرار بر وسیله اضرار. این جواب دوم. جواب سوم از مرحوم امام خمینیه که علی ظاهر دیگه وقت نداریم، انشالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.